دقت فرمودید. حالا میریم توی مشعره هشت. مشعره هشت ما سه تا منهج داریم، منهج یک، منهج دو، منهج سه. تو منهج اول ما هشت تا مشعر داریم، تو منهج دوم ما چهار تا مشعر داریم، تو منهج سوم تا حالا اینا برای شما متاسفانه یادشون رفته بگیرن، ما سه تا منهج، سه تا مشعر. خاتمه هم داریم، فاتحه داریم، خاتمه داریم، کوچک دو صفحه بیشتر نیست. فاتحه شما شده هشت تا مشعر، مشعر هشتم شما شده سه تا منهج، منهج اولش هشت تا مشعر، منهج دومش چهار تا مشعر، منهج سومش سه تا مشعر. حالا وقتی میایم مشاعر قبلی رو در نظر میگیریم، میبینیم مشعر سوم، این مشعر، مشعر سوم هشت تا شاهد داره که بحث اصالت وجوده. مشعر چهارم فی دفع شکوکن اور دفع علا اصالت الوجود که بحث شبهات بحث اصالت وجوده، از صفحه 20 در حقیقت کتاب ما داره مطرح میشه. مشعر چهارم هشت عنوان سوال داره. باز مشعر هفتم، بله مشعر هفتم، این مشعر هم هشت تا شاهد. خلاص کتاب شناسی ما تموم شد. یعنی ما ملا صدرا در مقدمه نگفته خاتمه داریم، ولی که خاتمه دارم. ملا صدرا در مقدمه گفته من دو تا موقف دارم، هر موقفی مشاعری دارم. نداریم، نه عنوان موقف اول رو داریم، نه عنوان موقف دوم رو داریم. خب ظاهر اینه که ما ذیل عنوان مشعر نباید مشعر داشته باشیم، حالی که در مشعر هشتم که آخرین مشعره ما آمدیم با واسطه مشعر داریم، یعنی زیر عنوان سوم ما عنوان هشتم، مشعر هشتم سه تا منهج داریم، زیر هر یکی از این منهج ها باز چند تا مشعر داریم. اگر بخواییم مشعرهای کتاب رو بشموریم طبیعیست، مشعر یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، حالا هفت و هشت، پونزده، پونزده و چهار، نوزده، نوزده و دو، بیست و دو. ما بیست و دو تا عنوان مشعر داریم در کتاب. شاهدها رو اگر بخواییم در نظر بگیریم که ما چند تا شاهد در کتاب داریم، اینجا هشت تا شاهد در کار هست، تو هفتمی هم هشت تا شاهد در کاره، هشت و هشت شانزده تا، ما شانزده تا عنوان شاهد داریم. اگر بخواد سوالات رو در نظر ببینید، هشت عنوان سوال داریم، سه عنوان منهج داریم، یک عنوان فاتحه داریم، 16 شاهد، 8 سوال، 3 منهج کنه. این الان کتاب یه فاتحه هست که همه کتاب زیر مجموعه فاتحه را میرسه، موقفا قریبه. یه خاتمه هست، اونم یکی بیش نیست، 22 تا مشهد داریم، 16 تا شاهده، 8 تا سواله، 3 تا هم منهجه. بخواییم علاقه رو سرهم کنیم، چی میشه؟ میشه 4 و 8، 12، 12 و 16، میشه 28، 28 و 22، چقدر شد؟ 51.
مجموعا 51 عنوان ما در کتاب داریم، که البته عنوانی مثل عنوان فاتحه همه کتاب زیر مجموعه شه، عنوانی مثل عنوان خاتمه نه مشعری نه شاهدی هیچ چیز زیر مجموعه نداره، چون که بعضی از مشاعر دیگر ما هم این چیزی. خب این ساختار کتاب از نظر عناوین میخوایم ساختار کتاب رو بفهمیم، از نظر موضوعات مطروحه در کتاب. من شاید با من قبلا هم درس خوندید، یکی از عادتهایی که معمولا دارم سر کلاس، کلاس سبیه ما هم میگفت من استفاده میکنم از این، براش جالب بود، این بود که چون مطالب علمی مسلسل پشت سر هم میاد و گاهی به تعبیر عرفی در هم گریده میشه، یعنی در هم قاطی میشه، خلط میشه، سوال، اشکال، مطلب، لذا یکی از کارهایی که استاد باید موقع تدریس بکنه اینه که دائما به شاگرد بفهمونه شاگرد کجا الان ایستاده. مثل که ما در یک سفری میخوام بدونیم الان رو جی پی اس بفهمیم یا رو نقشه بفهمیم الان کجاییم، مخلوط نشه، قاطی نکنه. و این میطلبد که انسان نسبت به کل کتاب و کل مباحث کتاب یه المامی، یه توجهی داشته باشه که الان کجاییم، ساختاری از کتاب در ذهنش باشه. آدمای فنی وقتی کتابی رو میخوان ارزش گذاری کنن، موضوع کتاب رو به اضافه یه نویسنده، به اضافه فهرست، موضوع کتاب به اضافه نویسنده، به اضافه فهرست، در کنار این سه تا رفرنس ها که حالا از چه منابعی استفاده کرده، فهارس آخر کتاب، اینجوریه که خیلی سریع میتونه ارزش گذاری کنه کتاب مثلا مال علامه طباطباییه، مثلا ارز میکنه نویسنده مشخصه، موضوع تفسیره، مثلا رفرنس ها صدها کتاب، این براش خیلی میتونه جذاب باشه. حالا در کتابی که ما الان داریم میخونیم که بحث مشاعر ماست، ما عناوین 51 گانه کتاب رو دانستیم. تو این جزوه‌ای که خدمتتون دادن یه دور میخوایم موضوعات رو با هم چک کنیم که ببینیم چه بخشی از فلسفه در این کتاب مورد بررسی است. عرض کردم در این کلاس ما موضوع اصلی ما کتاب مشاعره، یعنی بحث حکمت متعالی است، اونم با محوریت کتاب مشاعر. خب ما یک عنوان رو عملا ذکر نکردیم که اگر اون عنوان رو هم در نظر بگیریم، چون چرا ذکر نکردیم؟ چون خود مرحوم ملا صدرا بهش عنوان نداده بود، ولی ما اگر بخوایم بهش عنوان بدیم، عناوین کتاب میشه 52 تا، به این عنوان چاره ای نیست، باید بالاخره کتاب یک مقدمه هم داره. مقدمه کتاب غیر فاتحه کتابه در این کتاب، که حالا فاتحه کتاب که آمده همه کتاب رو در بر گرفته، در حقیقت مرحوم ملا صدرا یک مقدمه هم داره که حالا من در نظر داشتم این مقدمه رو وقتی دیدیم فهرست رو یک دور مقدمه رو بخونیم ببینیم صدرا در این مقدمه چی میخواد بگه، گرچه حالا زیراک سب نشد مقدمه چون نمیدونستیم میرسیم یا نه. عبارت رو ببینید، کتاب المشاعر تصنیف ملا صدرای شیرازی، کتاب مشاعر تصنیف ملا صدرای شیرازی. حالا آیا این کتاب پسوند هم داره یا نه، یا فقط کتاب المشاعره یا نه، پسوند هم داره، این انشالله بهش میرسیم. ظاهرا کتاب پسوند داشته، المشاعر فی، چه به مرور زمان این پسوندش افتاده و ذکر نشده، یعنی نیامده در متنی که الان ما در کتاب‌های مختلفی داریم. انشاءالله تو مقدمه به تسمیه و وجه تسمیه که رسیدیم، اگه من یادم رفت یادتون باشه، این بحث رو من خدمتتون عرض کردم. خب کتاب مشاعر تصنیف ملا صدره شیرازی عرض کردم از کتاب‌های پر اقبال صدرات، شاید براتون قابل توجه باشه. بخشی از کتاب‌های صدرا در زمان من، در زمان ما چاپ شد برای اولین بار. اون آقای ناجی اصفهانی چاپ کرد، قبلش چاپ نشد. بعدم حالا کنگره صدرا آمد، همتی کرد و دستی به چاپ کشید. اینقدر صدرا مظلوم. اما بعضی از کتاباش خیلی اقبال شده. من جلد صدرا مشاعر که نسخ متعددی داره، شروع متعددی داره، از کتابایی که زود ترجمه به فارسی شد، ترجمه هم متعدد داره، ترجمه به فرانسه شد که جناب پروفسور گوربن ترجمه کرد، بعد از دانشگاه هم اصلا متن دراسی بوده. خب الفاتحه فی تحقیق مفهوم الوجود و احکامه و اثبات حقیقته و احواله. اگر خدا بخواد من میلم اینه که بحث الهیات بالمعنی الاخص این کتاب رو بخونیم، چون معمولا بخشی الهیات بالمعنی العام در کتابای بدایه نهایی منظومه اینا خونده میشه، الهیات بالمعنی الاخص کمتر دیده میشه. ما هم به همه کتاب نمیرسیم، علاوه بعد نسبت به بخشای اولیش گزارشکی داشته باشیم، بخش آخرش رو حالا یا کتاب رو تهیه میفرمایید یا تکثیر میکنن براتون و خوانده میشه. خب پس فاتحه کتاب که فرموده بود کتاب من یه فاتحه داره، دوتا موقف، یک سراغاز دارد، دوتا ایستگاه. در این سراغاز بحث در سه چیزه: تحقیق مفهوم وجود، تحقیق احکام وجود، اثبات حقیقت و احوال وجود. من بخوام این فاتحه رو تلخیص کنم اینجور میگم: فی تحقیق الوجود مفهوماً و مصداقاً میشه، یا فی تحقیق الوجود ذهناً و عیناً. یعنی چی؟ یعنی بحث پیرامون دو بخشه، یه بخش مربوطه به مفهوم وجوده، یه بخش مربوطه به مصداق وجوده. خب المشعر الاول فی بنای بیان انه قدیمه، دیگه داریم از رو میخونیم. توضیح مختصری دارم میدم من فهرست رو و ساختار کتاب رو از نظر موضوع و محتوا، از نظر عنوان فهمیدیم، خلطی هم که در این عناوین بود دیدیم و کاملا توضیح من دادم، از نظر محتوا و موضوع داریم بررسی میکنیم. المشعر الاول فی بیان انه غنی عن التعریف، مشعر نخست در بیان این نکته است که وجود مفهوما از تعریف غنی و بی‌نیاز است. به کتاب ما این مشعر دو صفحه بیش نیست. مفهوم وجود بی‌نیاز از تعریف. حالا بعد که رسیدیم به توضیح گذرا از رو متن کتاب، خواهیم خواند، میفهمیم که چی میخواد بگه. همون بحثی که حاجی صدرآوردی داشت، مفهومه من اعرف الاشیائی و و کنه و فی غایت الخفایی همون بس. المشعر الثانی فی کیفیت شمول حیل الاشیاء. مشعر دوم در این است که این مفهوم وجود یا این حقیقت وجود چگونه شامل اشیاء میخواد بگه آقا ما در مقابل کلی مفهومی کلی وجودی داریم، کلی به معنی سعه وجودی، و حقیقت وجود به این معنا سعه وجودی دارد. خب این مشعرم یک صفحه است، کل این مشعر یک صفحه. چی شد؟ مشعر اول، مفهوم وجود نیاز به تعریف ندارد، نه جنس داره، نه فصل داره، نه عرض عام، نه عرض خاص، نه نوع. مشعر دوم، حقیقت وجود شمولش چگونه شمولی است؟ میخواد بگه کلی سعیست، وجود منبسطه. مشعر سوم، فی تحقیق الوجود عینن، الان شما بخواید با فرهنگ الانتون این مشعر سوم رو اسم بش بدید، میگید فی اصالت الوجود، فی تحقیق الوجود عینن، یعنی فی اصالت الوجود، اسمش اصالت الوجوده. خب من دارم می نویسم که همینجور بریم جلو. اگر فلسفه رو خوب خونده باشید می دونید مرحوم ملا صدرا در مجموع آثارش بر اصالت وجود 11 تا برهان قائم کرد. قبلا این رو گفتم، دارم تکرار میکنم. یکی از هنرهای صدرا این بوده، ابداع میکنه، ابتکار میکنه، بعد میاد انقدر رو این ابداع و ابتکار دلیل میاره، برهان میاره، مطلب بشه کل بدیهی، شاهد اول یعنی دلیل اول گویا، شاهد دوم یعنی دلیل دوم، شاهد سوم یعنی دلیل سوم. 8 تا شاهد ذیل مشعر سوم ایشون دارن، یعنی 8 دلیل دارن بر اصالت وجود ارائه می کنن. این مشعر 9 صفحه است. پس مشعر اول 2 صفحه، مشعر دوم 1 صفحه، مشعر سوم با 8 تا شاهد 9 صفحه است. و دیگه مهمترین بحث کتابم به حساب میاد، تا اونجایی که من یادمه اگه اشتباه نکنم در هیچ یکی از آثار صدرا بحث کلیدی اصالت وجود که فصل ممیز حکمت متعالیه است مثل مشاهد ذکر نشده به این طول و به این، حتی در اسفار اصلا جلده که شما ببینید میبینید بس اصلا وجود رو به این طول و به این تفصیل نداریم. چرا؟ چون مشعر چهارم ادامه مشعر سومه، یعنی پاسخ به شبهات بحث اصالت وجوده. در مشعر در حقیقت چهارم صدر آمده 8 شبهه رو پاسخ بده. مشعر چهارم عناوین زیر مجموعش سوالونه، سوالون جوابون، سؤال و جواب. این مشعر مجموعاً 7 صفحه است، شاید 7 صفحه یه مقدارم بیشتر. مشعر 4 7 صفحه که داره در حقیقت شبهات اصالت وجود رو پاسخ میده. خب من از شما اگر بپرسم ببینید 9 صفحه در بحث اصالت وجود داشتیم، 7 صفحه هم شبهات اصالت وجوده، این میشه 16 صفحه. اون کیفیت شمول وجود برای اشیا که 1 صفحه بود، مشعر دوم، اونم در بحث اصالت وجود میگنجه، چون بس از حقیقت گستره وجود، گسترده وجود، میشه 10 صفحه. فی کیفیت اتصاف ماهیت بالوجود که میرسیم مشعر بعد، اونم مقدمه بحث اصالت وجوده، مشعر 6 و 7 هم از توابع بحث اصالت وجود. این نمیم صدر داره 20 و چند صفحه رو اصالت وجود بحث میکنه به این کیفیت، این هر کجا پیدا نمیشه. خب پس مشعر 7 سوالاتی دارد، یعنی شبهاتی در مورد اصالت وجود، عنوان این مشعر میشه شبهات و اصالت الوجود، و 7 صفحه هم بیشتر نیست. میریم سراغ مشعر 5 فی کیفیت اتصاف ماهی الوجود، بحث بسیار مهم از مباحث مقدمی بحث اصالت وجوده. و مجموعاً 5 صفحه است. من اون وقتی که داشتیم بخشی از درآمدی به نظام حکمت صدرایی رو میخوندیم راجع به اصالت وجود صحبت شد، نکته ای رو شاید اشاره گفتم، حالا یه مقداری همونو باز کنم. این بحث اصالت وجود بحث کلیدی تو فلسفه است، یعنی اصلا امروزه فلسفه‌ای بدون بحث اصالت وجود قابل طرح نیست. اما این بس یک دفعه به ذهن بشر نیامده، آرام آرام تو ذهن بشر شکل گرفته. یکی از مقدمات این شکل گیری همین بحثه، یعنی کیفیت و اتصاف ماهیت به وجود، چطور ماهیت به وجود متصف میشه. سوالم خیلی روشنه دیگه، حالا ما الان نمیخوایم توضیح بدیم، بعد اینا رو ازش مرور گذرا خواهیم کرد. الان من به شما میگم آقا شما گزاره یک کانه تامبه بگو، میگه انسان هست، خورشید هست، درخت هست، خاک هست، طلا هست، نقره هست. فیلسوف اومده فکر کرده یعنی چی؟ میگی طلا هست، آب هست، آب میشه ماهیت، هست میشه وجود. آب چون موضوع قرار گرفته و وجود چون محمول قرار گرفته، قاعده فلسفی چی بود؟ ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له. پس این آب باید باشه تا وجود برش حمل بشه. اگه آب هست به چه وجودی هست؟ به همین وجود تقدم شیء بر نفسه، به یک وجود دیگر تسلسل. چجوری پس بگیم ماهیت به وجود متصف میشه؟ این از تلاقی بحث وجود و ماهیته، یعنی بحث اصالت وجوده، یعنی این که اصلا ارتباط ماهیت و وجود چه ارتباطی است. ارتباط آب هست مثل ارتباط زید نویسا است، انسان کاتب است یا نه. فرق هله بسیط، هله مرکب، رابطه وجود و ماهیت، قاعده فرعیه، قاعده فرعیه درسته یا قاعده استلزام که بعضی گفتن. این آرام آرام آمده ذهن میرداماد رو غلچ داده، بس اصالت وجود مطرح شده، میرداماد شده اصالت الماهوی، صدرای مرید میرداماد شده اصالت الماهوی، تو الهدایت الاسیریه یا اصالت الماهوی است. میگه و کنتو شدید ذب انها، من از اون پر و پا قرصای مدافعین اصالت ماهیت بودم، چون اهل سلوک، اهل عرفان، اهل تجلیات، قلبش کار میکنه، از عالم بالا افاضه شده بس اصالت وجود. حالا که اومده بس اصالت وجود رو حدس زده، اومده سراغ عدلش، 11 برهان برش اقامه کرده، جوری اینو بدیهی کرده که الان هر کی بگه من اصالت الماهوی هم بگن این فلسفه نمیفهمه. خب حالا همین نه، یا آقای گفته بود تغییر علوم خیلی بی سر صدا انجام میشه، یک موشه، یه جایی، یه نفری، یه چیزی خدا به کمش میدازه، ببینید علمی رو زیر رو کرد. نیوتونه نشسته زیر درخت سیب، هم یک سیبی میفته. حالا بحث گرانش زمین، جاذبه زمین، تمام سیستم هیئت بطلمیوسی رو میرزه به هم با همین افتاده نصیب و یک حدس. و لذا شهید ثانی نکته خیلی خوبی داره، میگه خود کمبین نباشی، اولا بزرگی بزرگان شما رو مقهور نکنه، تا مطلبی رو نفهمیدید نپذیرید، مقلد نباشید مثلا تو فلسفه، تو حکمت. ثانیا چیزی به ذهنتون رسید بنویسید، قید کنید، سید کنید. چرا؟ میگه ممکنه این افاضه فقط برای یک بار در جهان هستی صورت بگیره، اونم به کله تو، نمی‌نویسی یادت میره بعد تمام. حالا بیا خدا 200 سال دیگه به ذهن کسی بیاندازد یا نیاندازد. میگه خود چندین نباش، بعدم چیز جدید به ذهن رسید مکتوب کن. و میدونید دیگه قانونا دارم عرض میکنم بفهمید، یعنی که شاعران خیلی بهشون اول ماعر، انقدر معر گفته تا تبدیل به شعر شده. آدم یه دفعه نظریه پرداز که نمیشه، همین نظراتی که به ذهنش میرسه نباید نادیده بگیره، گرچه بیاد پیش استاد مطرح کنه، استاد بگه این اشتباهه، بگیره مشکل نداره، نترسه، نظر نوعی به نظرش رسید. تو بحث اصالت وجود مدت هاست من معتقد به اصالت عدم، نظریه به نظرم برای خودم هم دلیلش، تا به کسی میگه آقا من اصالت العدمی هستم مثلا میخنده، عدم درست، ولی ایستادم روش به نظر خودم روش برهان دارم، این نظر اصل وجود رو من قبول ندارم، میگم به تسامح همراهه. اصالت ماهیت که هیچ، اما اصالت العدم. حالا اگر منی به ذهنم که میرسید، اما اول میگفتم بابا این چرت و پرتا چیه، نمیشد که، نه اینطور نباشه. تو این کتاب سیر و سلوک اصل طرح اول داغالش ابداعه، خیلی هم اذیت شدم تو به اینجا رسیدم که پنج بخش بشه، هر بخش چطور تنظیم بشه، ولی اگر میخواست انسان اینو بگذاری کنار از دست میره، صبر رو این کار میکن. حالا اومد اصلا تو وجود تمام فلسفه رو زیر رو کن. خب برای رسیدن ذهن بشر به بحث کلیدی اصالت وجود که الان شاید در جهان اندیشه ما بحثی به این تأثیر گذاری نرشته باشی، یکی از تلنگرهای این بحث که حالا رابطه چیستی و هستی چیست، اتحاد، انضمام، مثل موضوع و عرض، مثل نفس و بدن، اصلا اینو متحدن، اصلا حقیقت و مجازه. میخوام بگم که این بحث بسیار، پنج صفحه رو در این کتاب گرفته. البشعر و سادس، عبارت رو میخونم شما هم ببینید. فی ان تخصیص افراد الوجوده و هویتها بماذا علی سبیل الاجمال، این که افراد وجود و هویت وجود تعین و تخصص پیدا میکنند، این تعیین متخصصشون به چیست؟ اینم یک بحث قابل توجهه. این بعد 4 صفحه است در این کتاب، 4 صفحه رو این اشغال کرده. جناب صدرا در این بحث از ابن سینا در تعلیقات، در مباحثات مطالبی دارد که قابل توجهه. امروزه بعضی از متأخرین مثل فیاضی معتقدند این بحث در حکمت متعالیه با تأثر از اصالت ماهیت مطرح شد. آقای جوادی میگه مثلا تصریح کرد، یعنی از رسوبات بحث اصالت ماهیت، وگرنه علل قاعده این بحث به این کیفیت نباید مطرح میشد. که حالا ما وقتی اون گزارش گذرا را از کتاب خواستیم داشته باشیم، این انشالله بهش خواهیم پرداخت. مشعر هفتم از مشاعری که حرفش بیشتره، عبارت رو ببینید: فی ان فی ان الامر المجهول بالذات من الجائل والفائضه من العله هو الوجود دون الماهی. اگه بخواد شما اینو امروزی بنویسید، کنارش بنویسید فی الجهل، بحث جهل. مجهول چی؟ یادتون سه تا نظر بود؟ مجهول وجود 1، مجهول ماهیت 2، مجهول اتصاف ماهیت به وجود. فی الجهل عناوین امروزیش این میشه، میشه فی الجهل. اون بالایی رو من نگفتم، نوشتم به شما نگفتم، شما بنویسید. مشعر ششم عنوان امروزیش میشه فی تخصص الوجود. تو بدای نهایی بریم به مازای تخصص الوجود، وجود به چی تخصص پیدا می‌کنه. خب این بحث مهم نیست. مرواجی سبزواری تصریح داره این بحث از ثمرات بحث اصالت وجود نیست. آقای مطهری اصرار داره نه، این از ثمرات بس اصالت وجود هست. یعنی چی؟ یعنی شما نمیشه اصالت الماهوی بشی بگی مجهول وجوده، نمیشه اصالت الوجودی بشی بگی مجهول ماهیت. بین حاجی و بین آقای مطهری در این زمینه دواز حقا مرحوم آقای شیخ مطهریه. چون بس مهمی بوده، صدرا میخواد 8 دلیل اقامه کنه بر اصالت وجود. 8 دلیل اقامه کرد، اینجا 8 دلیل. ببینید، شاهد اول، شاهد ثانی، شاهد ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن. داره ادله بر این مطلب اقامه میکنه و سعی کرده که مثلا محکم حرف بزنه. این مشعر هفتم مثل اسمش 7 صفحه است. 7 صفحه این کتاب رو به این چاپ ما، این مشعر هفتم اشغال کرد. مشعر هشتم که حالا اینجا به هم ریختگی کتاب شروع میشه. حالا من تصورم بر اینه که بعضی از عناوین در این کتاب افتاده، یا صدرا میخواسته بعد این عناوین رو تنظیم کنه. احساس من اینه. اینجوری من میفهمم. یه پیشنهادی هم راجع به تنظیم کتاب دارم که حالا خواهم گفت، ولی به هر حال تو مشعر هشتم ما به مشکل میخوریم دیگه، روی تخته هم نوشیم. مشعر هشتم عنوانشو بخونیم: فی کیفیت الجعل و الافاظت و اثبات البار الاول و ان الجاعل الفیاز واحد لا تعدد فیه ولا شریک له. یعنی چی؟ یعنی ما تا الان بحثمون در الهیات بالمعنى الاعم بود، از اینجا وارد چی شدیم؟ چی داریم میشیم؟ الهیات بالمعنى الاخص. داریم وارد الهیات بالمعنى الاخص میشیم. خب مشعر هشتم سه تا محور براش مرحوم ملا صدرا بیان میکنه. محورها چیه؟ یک، فی کیفیت الجعل و الافاظه، جعل افاظه ایجاد چگونه است. دو، فی اثبات البارئ الاول، اثبات خدا، اثبات مبدا. سه، توحید، فی ان الجاعل الفیاض واحد لا تعدد فیه ولا شریک له. پس ما اگر بخوایم این سه محور رو بنویسیم، بگیم کیفیت الجعل یک، اثبات الواجب دو، براهین و توحید سه. سه تا در حقیقت محور تو مشعر سوم. خب شما دارید میبینید مشعر هشتم رو درست شد. زیر مشعر هشتم چی نوشته؟ المشعر اول. گفتیم معنا نداره مشعر، زیر مجموع مشعر قرار نمیگیره. در کتاب همینه، البته در کتاب اینجوریه و فیه مشاعر، در این مشعر هشتم خودش مشاعریست. المشعر الاول، مشعر اول، فی نسبت المجعول المبدع، ببخشید، فی نسبت المجعول المبدع الالجاعل، مجعول مبدع چطور به جاعل نسبت داره؟ ببینم شما اشارات خوندید یا نه؟ ها؟ خوندید؟ چه نمت هایی رو؟ چهار و پنج، چهار و پنج دیگه. عنوان نمت پنجمه بتونه چی بود؟ چی؟ فل وجود و الاله نمت چهارم. پنجم فصنع و الابداع، بلیتون اومد؟ فصنع و الابداع. قدیمی ها میگفتن آقا ما یه مجردات داریم اینا مبدعاتن، یه مادیات و جسمانیات داریم اینا مکووناتن، حالا فلکیات و غیر فلکی، درست؟ لذا اینجا ما عبارت چی خوندیم؟ فی نسبت المجعول المبدع الالجائل، مجعولی که مبدعه نسبت به جائل چه نسبتی داره؟ نسبتش چیست؟ وقت مجعول مبدع رو گفته به مناسبت جسمانیات رو همین اشاره کرده. خب این مشعر اول از مشعر هشتم. مشعر دوم از مشعر هشتم، فی مبدع الموجودات و صفاته و آثاره، در مورد الهیت من من الاخص، مبدع موجودات خدا، صفات خدا، آثار خدا. خب اگه بخوایم اینو در مقابلش ما چیزی بنویسیم، می نویسیم در مورد واجب تعالی ذاتن و صفتن و فعلن، معمولا آثار رو در ارتباط با فعل حق به کار می دارن. پس میشه مشعر دوم از مشعر هشتم فعل واجب ذاتن و صفتن و فعلن. اگر بخوایم مشعر اول رو هم در موردش عنوانی به کار ببریم، من می نویسم فصنع، همون تعبیری که در اشارات داریم، فصنع و الابداع. پس مشعر اول از مشعر هشتم فصنع و الابداع، مشعر دوم از مشعر هشتم فالواجب ذاتن و صفتن و فعلا. البته این صنع و ابداع رو ایشون در منهج سوم مفصل تر وارد میشه، اون تا عنوان اینجا هم همین بود. خب حالا این مشعر دوم از مشعر هشتم و فیه مناهج، خودش سه منهج داره. خب مشعر هشتم عملا چند صفحه هست؟ از صفحه 44 شروع میشه به کتاب ما، میاد تا قبل از خاتمه 44 تا 67، 23 صفحه هست. خود مشعر هشتم 23 صفحه. حالا در اون طرح پیشنهادی خواهیم گفت که اصلا این مشعر مشعر نیست، یکی از اون مواقفه. گفتیم دوتا موقف داریم، این عناوین مواقف یا تحریف شده یا پریده. حالا سه منهج ده. در منهج اول فی وجوده تعالی و وحدته، اثبات واجب و اثبات توحید. ما می نویسیم فی اثبات الواجب و توحیده. در حقیقت بحث اثبات واجب و توحید واجب، میدونین این نکته رو، نمیدونم در کتابای قبلی بهتون گفتن یا نگفتن، ما یه اثبات واجب تعالی داریم، کون تام، خدا هست، درست شد؟ مرحله دوم بحث صفات واجب، یکی از صفات شده تافته جدا بافته، یعنی یکی از صفات رو بردن تو محدوده اثبات واجب، تو محدوده اثبات ذات، باش یه تعامل دیگری که هم نکردند، و او عبارت از توحید. توحید از صفات واجبه، باید تو محدوده صفات ذکر بشه، چه در کتب کلامی معمولا چه در کتب فلسفی چنین نمی کنن. توحید رو انداختن تو مرحله ذات، یعنی بعدی میخواد از صفات شروع کنن، میاد سراغ حیات و علم و قدرت و اراده و سمع و بصر و کلام و میان پایین. بحث توحید میره تو بحث ذات واجب تعالی. امروزه میخوان فرق گذاری کنن بحث اثبات واجب و توحید رو خدایابی تعبیر میکنن، بحث صفات واجب رو خداشناسی، بحث صفات و افعال رو بحث خداشناسی تعبیر میکنن، بحث اثبات واجب و صفت توحید رو خدایابی. لذا شما اینجا دقت میفرمایید، منهج اول فی وجوده تعالی و وحدته، بحث وجود واجب تعالی و وحدت واجب تعالی است. خب و فیه مشاعر، خیلی بانمک شد. مشعر دوم زیر مجموعه مشعر هشتم، این مشعر دوم سه تا منهج داره، هر منهجی باز مشاعر داره، دفعه کشیدن هر منهجی باز مشاعر داره، که فقط منهج اول باز هشتا مشعر داره، هشتا مشعر برای منهج اول. المشعر الاول، مشعر اول فی اثبات الواجب جل ذکره و فی ان سلسله الوجودات المجهوله یجب ان تنتهی الى واجب وجود. اثبات واجب، ما اگر بخوایم، من اگر بخوام اینو باز نویسی کنم، بنویسم فی اثبات الواجب و استحاله التسلسل، اینجوری میشه فی اثبات الواجب و استحالت تسلسل، یعنی فی ان سلسلت الوجودات المجهوله، فی ان سلسلت الوجودات المجهوله یجب ان تنتهی الى واجب الوجود، یعنی استحاله تسلسل در علل طولی، در علل فوقانی، استحاله تسلسل. خب یه نکته رو جرز بکنم، حالا بعداً باید بهش برسیم. ببینید بحث تسلسل از بحث هاییست که دو جور میشه باش برخورد کرد، یک مقدمه یه بحث اثبات واجب باشه، دو نتیجه یه بحث اثبات واجب باشه. یعنی چی؟ یعنی من میتوانم بگم آقا تسلسل باطله، چون تسلسل باطل از خدا هست. چی شد؟ بگم تسلسل باطله چون تسلسل باطل از خدا هست. این نظر دقیق. نظر ادق چیه؟ بگم خدا هست پس تسلسل باطل است. از اون طرف نظیر برهان انولم بود، برهان انولم نیست دا، نظیرش عرض میکنم. میتونم بگم تسلسل باطل است پس خدا هست، میتونم بگم خدا هست پس تسلسل باطل است. این نظر ادب ده. میدونید که اصولیین نجف بعضن قائلن به اینکه تسلسل باطل نیست، یعنی میگن ما برهان بر استحاله دور داریم، برهان بر استحاله تسلسل نداریم. به اونها باید گفت آقا خود ادله اثبات واجب دلیل است بر بطلان تسلسل. اینو بعضی از جاها صدرا برش تصریح کرده و افتخار کرده که من برهانی دارم بر واجب قانون میکنم که این برهان میاد با اثبات واجب تسلسل رو باطل میکنه، نه بالعکس. المشعر الثانی فی ان واجب الوجود غیر متناهی الشدت و القوه، واجب الوجود از نظر شدت و قوت متناهی نیست. و ان ما سواه متناهی محدود، واجب الوجود شدتا و قوتا لا یتناهی است، ما سوای او هرچه باشد متناهی است. خب من بخوام اینو بازنویسی کنم، می‌نویسم فی عدم تناهی الواجب و تناهی الممکن. واجب متناهی نیست، ممکن متناهی هست. المشعر الثالث فی توحیده تعالی، آمدیم سراغ توحید دیگه، مجبوریم عبارات رو بکنیم وقت ما تمامه. مشعر چهارم فی انه المبدأ والغایت فی جمیع الاشیاء، خدای متعال هم اوله هم آخره. آیه قرآن چی بود؟ هو الاول و الاخر. اگر بخوایم اینو بهش عنوان بدیم، میگیم فی مبدئیته تعالی و آخریته. هم مبدئی هو الاوله، هم غایته هو الاخر. مشعر پنجم فی ان واجب الوجود تمام و کل شأن، واجب الوجود تمام هر چیز. که این واجب الوجود تمام هر چیزه به یک معنا یعنی غایت الغایات، وجود الوجودات، نهایت النهایات، نور الانوار. خب مشعر ششم فی ان واجب الوجود مرجع کل الامور، مرجع همه اموره چون بسیط الحقیقه است. مشعر هفتم فی انه تعالی یعدل ذاته و یعدل الاشیاء کلها من ذاته، خدای متعال عاقل خودشه و عاقل هر چیزی غیر از خودشه. اتحاد عقل عاقل و معقول در مورد خدا همه قائلن. مشعر آخر که مشعر هشتمه فی ان الوجود بالحقیقه هو الظاهر الحق، بحث مهم وحدت وجود، بحث مهم وحدت وجود. که آخر همین مشعر همیشون میگه ایاک ان تزل قدموک من استماع هذه العبارات و تتوهم ان نسبت الممکنات الی تعالی بالحلول و الاتحاد منه بهما. نه 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 که این بحث اصلا در حقیقت حکمت صدرایی مثل الماس شرقه یا الماس شرقه داره تو مشهد میدرخشه، اصلا با تمام حکمت صدرایی فرق میکنه. در اسفار پایان جلد دوم در مباحث علیت این بحث رو مطرح کرده، توی مشاعر یه گوشه ای وسط مسطا تو مشعر هشتم از منهج اول از مناهج سگانه مشعر دوم از مشعر هشتم اینجوری زد. که حالا این اگر بخواییم بنویسیم کنارش بنویسیم فی بحثت الوجود، بحث وقتی تو وجود. خب منهج دوم فی نبض من احوال صفاتی تعالی، بخشی از احوال صفات خدای متعاله که سه تا مشعر داره، فی ان صفاته تعالی عین ذاته، اتحاد صفت و ذات، مشعر دوم فی کیفیت علمه تعالی به کل شیء علی قاعده المشهودیه، بحث علم پروردگار از مباحث مردفکن، چون ما علم قبل ایجاد رو تفصیلا میخوایم ثابت کنیم، کار مشکلیه. مشعر سوم فل اشاره الی سایر صفات کمالیه، سایر صفات کمالیه یعنی به هر حال بحث قدرت بحث دیگه است. مشعر چهارم فل اشاره الی کلامه تعالی و کتابه، اشاره به این که خدا متکلمه. یعنی چی خدا کاتبه؟ یعنی چی فرق کتاب و کلام؟ میدونی مثلا علم کلام رو کلام گفتن راجع به خاطر همین اولین بحثی که در این کلام مطرح بوده، یعنی که خدا متعال بالاخره متکلم هست یا نه، کلامش قدیم حادثه. از اون مسائل خونبار هزاران نفر در مورد کلام الهی گردن زده شدن، در خون خود غلطیده. ولذا در روایت ما خیلی از اهل بیت سوال شده که آقا کلام خدا قدیمه، کلام خدا حادثه، متکلم رفته سراغ کلام نفسی، که حالا کلام نفسی یعنی چی؟ کلام خدا با اراده خدا چه ربطی داره؟ بحث مفصلی است. حکومت ها هم از این بحث حسابی سوء استفاده کرد. خب منهج آخر که کتاب شما یه صفحه شو یاره باقی شو یادشون رفته بگیرن، مجموعا سه تا مشعر داره. گرفته؟ اونی که به من دارید که نبود؟ آها اومده، درست شد. خب منهج سوم فلش وارد یه لسون اول افدا، بحث فعل الهی است دیگه. ذات رو گفتیم، صفت رو گفتیم، منهج سوم وارد به سن و ابداع که سه تا مشعر داره. مشعر اول فی فاعلیت الحق، مشعر دوم فی فعله تعالی، فاعلیت خدا چه نوع فاعلیتی است؟ در رضاست، به تجلیست، به عنایت. مشعر دوم در فعل پروردگاره که فعلش امر است و خلق است. امر یعنی چی؟ خلق یعنی چی؟ که این مشعر است که مرحوم صدرا رحمت الله علیه به نقلیات هم می‌پردازه، روایات، آیات و شیعی. و مشعر آخر فی حدوث العالم از بلوایی ترین بحث‌های فلسفه و کلامه که قبلاً هم خدمت راجع به او حرف زدم. ایشون بحث حدوث عالم رو باز با روایات مشفوع میکنه کنار هم می‌گذاره. یه خاتمه ای هم داره که برهان صدیقین رو درش اینقدر میخواد به کرسی بنشونه. این مجموعه کتاب مشاهد، هم عناوینش رو دیدیم، هم موضوعاتش رو بررسی کردیم. خب می‌بینید بسیار در بعضی از بخش‌ها مختصره، بسیار در بعضی از بخش‌ها مفصله. مفصل‌ترین بحثش به نظر تو بحث اصالت الوجود، انصافی که بحث اصالت الوجود رو ایشون در این کتاب مفصل مطرح کرد. حالا ما برای جلسه بعد برای بحث عرفانمون کتاب اصطلاحات کاشانی رو میخواییم، یا باید بگیم زیراکس کنیم. اصطلاحات صوفیه کاشانی محور اصلی درس عرفانمون، یا باید بخریم. برای این جلسمون حتما کتاب مشاعر رو میخواییم، اگه نداشته باشید به مشکل میخواییم. خب من از سر